څه دی راوړي کوم نوی مطالبه را پورونه
لطا سمنه نه شنونده های گرامی سلام و شامتان بخیر. به گفته همکارم با موضوعات خبری تازه تا نیم ساعت آینده با شماستم. در جریان نیم ساعت میشنوین که کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته که برای تامین حقوق بشر و امنیت در کشور باید ناقضین حقوق بشر مجازات شوند. ایره هم میشنوین که گفته میشه سالانه 100 هزار جوان افغان به سبب بیکاری به مخالفین موصلی دولت میپیوندند، مهاجر میشن یا دست به اعمال غیر قانونی میزنند. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکارم امید مرزبان با خبرهای افغانستان منطقه قابا جهان با شماست.
سرخط چند خبر. وزارت داخله افغانستان گزارش می‌دهد که در جریان امسال تلفات پلیس 20% افزایش یافته است. صدر اعظم عراق خواهان افزایش حملات هوایی نیروهای ائتلاف بالای شورشیان دولت اسلامی شده است و گزارش های اولی از اوکراین می رسانند که نیروهای دولتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه آتش بس امروز را رعایت کردند. با سلام و شام بخیر، این هم تفصیل خبرها. مشران اوجرگه افغانستان سپردن لطیف الله محسود، یکی از رهبران سرشناس طالبان پاکستانی، به اسلام آباد را محکوم کرد. حکیم الله محسود و لطیف الله محسود با معذرت و دو طالب دیگر را نیروهای آمریکایی به اسلام آباد تحویل دادند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه افغانستان امروز در کابل گفت که این کار آمریکا نشانه ای از نقص حاکمیت ملی افغانستان است.
د حکومت ته غوښتنه کوو چې په ډېر زر شکل او عاجل شکل سره ملت ته د افغانستان ملي شورا ته خصوصا مشران جرګې ته گزارش وړاندې کړي تر څو دا ولې خوشي شوي دي او څنګه تبادله شوي.
آیسف روز یک شنبه با نشر اعلامیه تایید کرد که 3 جنگجوی طالب را به حکومت پاکستان سپرده است، هرچند در اعلامیه هویت این جنگجویان روشن نشد. لطیف الله محسود در مربوطات ولایت لوگر دستگیر شده بود و تحت نظارت نظامیان آمریکایی بود. وزارت داخله افغانستان گزارش می‌دهد که در جریان امسال تلفات پلیس 20% در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت علت این افزایش آن است که نیروهای پلیس افغان در جنگ بر ضد شورشیان مسئولیت بیشتر را به دوش گرفتند. مأموریت جنگی نیروهای ناتو به رهبری ایالات متحده آمریکا در پایان همین ماه ختم می‌شود و همه مسئولیت‌های جنگی را نیروهای افغان به دوش می‌گیرند. سخنگوی ملکی ناتو هم امروز در کابل گفت نیاز به برگشت نظامیان ناتو میدان‌های جنگ در افغانستان دیده نمی‌شود. مسئولین امنیتی ولایت فرا می‌گویند صبح امروز دو تن از مسافرینی که به سوی نیمروز در حرکت بودند توسط افراد مسلح کشته شدند. محمد رضا یعقوبی قمندان امنیه فرا به رادیو آزادی گفت این افراد مسلح یک بس مسافربری را که از هرات راهی نیمروز بود متوقف ساختند و دو تن از مسافران آن را کشتند. به گفته آقای یعقوبی در این رویداد 4 نفر دیگر زخمی شدند. گفته می‌شود که مخالفین مسلح 7 تن از مسافرین را با خود برده‌اند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. انتظار می رود فردا ملاله یوسفزای و کیلاش ستیارتی برنده های جایزه نوبل صلح امسال جوایز خود را به دست بیاورند. یوسفزای از پاکستان است و ستیارتی از هند. ملاله یوسفزای امروز در اسلو پایتخت نروژ در یک کنفرانس خبری گفت او می گوید ما اینجا نیامده ایم که جایزه خود را بگیریم، این مدال را به دست آوریم و سپس به خانه برگردیم. نه خیر، ما اینجا آمده ایم تا به خصوص به کودکان بگوییم که شما باید برای به دست آوردن حق خود صدایتان را بلند کنید. حالا زمان آن نیست که انتظار بکشید تا کسی بیاید و به نمایندگی از شما حرف بزند. این شما هستید که دنیا را تغییر داده می توانید، پس شما باید به پیش گام بگذارید. طالبان در سال 2012 در دره سوات بالای ملاله یوسفزای حمله کردند و او را به شدت زخمی ساختند. او که حالا در انگلستان به سر می‌برد فعال حقوق آموزش برای کودکان است. حیدر علی‌بادی صدر اعظم عراق در دیدار با چک هگل وزیر دفاع آمریکا خواهان افزایش حملات هوایی نیروهای ائتلاف بالای شورشیان دولت اسلامی شده است. علی‌بادی امروز در آغاز گفتگوهایش با هگل در بغداد گفت سربازان عراقی پیشرفت زیاد کردند اما به نیروی هوایی بیشتر و اسلحه ثقیل نیاز دارند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هنگام رسیدن به بغداد با سربازان آمریکایی گفت ایالات متحده در اینجا نقش دارد اما نقش ما تنها باید حمایتی باشد. چک هگل افزود این کشور عراقی هاست و خود آنها باید آن را رهبری کنند. با گفته چک هگل، ایالات متحده نیروهای عراقی را آموزش می‌دهد، با آنها کمک می‌کند و مشوره می‌دهد، اما کلید پیشرفت در عراق تشکیل یک حکومت فراگیر در بغداد است که همه عراقی ها در آن سهم داشته باشند. گزارش های اولیه از اوکراین می رسانند که نیروهای دولتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه آتشبس امروز را رعایت کردند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین امروز گفت که دو طرف آتشبس را رعایت می کنند. پروشنکو در سخنرانی خطاب به سرمایه گذاران، افراد اکادمیک و سیاستمدارها در سنگاپور امروز گفت تا به حال یک مرمی هم فایر نشده و یک سرباز هم کشته نشده است. امروز در اوکراین روز سکوت عنوان شده است. همچنان امروز سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو گفت امیدوار است این آتشبس زمینه را فراهم سازد تا دو جناح اسلحه ثقیل را از دو سوی خط جنگ دور کنند.
او
میگوید ما امیدواریم که رابطه هماهنگ شده میان دو طرف زمینه را برای حفظ آنچه که روز سکوت خوانده شده است فراهم کند و آغازگر مرحله دور ساختن اسلحه ثقیل از دو سوی خط جنگ باشد. در برخوردهای نظامی در شرق اوکراین تا به حال بیش از 4300 نفر کشته شدند. و روند انتقال گاز از روسیه به اوکراین پس از یک وقفه 6 ماهه از سر گرفته شد. ماکسیم بیلیافسکی رئیس اداره انتقال گاز اوکراین هم تایید کرده که پروسه انتقال گاز از روسیه به اوکراین دوباره آغاز شده است. به گفته بیلیافسکی اوکراین باید تا پایان ماه جاری روزانه 43.5 میلیون متر مکعب گاز از روسیه دریافت کند. در 3 ماه دسامبر مسکو و کیف به میانجیگری اتحادیه اروپا تفاهم نامه‌ای را امضا کردند که بر اساس آن جریان گاز از روسیه به اوکراین در فصل زمستان ادامه خواهد یافت.
ساعت 6:37 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که برای تامین حقوق بشر و امنیت در کشور باید ناقضین حقوق بشر مجازات شوند.
این زمان ارزش‌های حقوق بشری و کرامت انسانی واقعا احترام بشه که امنیت بشری انسانی وجود داشته باشد.
گفته می شود سالانه 100,000 جوان افغان به سبب بیکاری به مخالفین ماسره دولت می پیوندند.
اوید جوانایی که میرن به صفوف مخالفین دولت خصوصا طالبا و القاعده می پیوندند، نسبت بیکاری مثلا با قاچاق مواد مخدر روی میارند.
در حالی که افغانستان در لیست فاسدترین کشورهای جهان 4 نمره است، امروز از روز جهانی مبارزه علیه فساد در افغانستان تجلیل شد. از اعزام 1500 سرباز آمریکایی به عراق هم خواهید شنید، با ما باشین. زرغونه منگلستان، رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته که برای تامین حقوق بشر و امنیت در کشور باید ناقضین حقوق بشر مجازات شوند. سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان در مراسم تجلیل از 66 سال روز جهانی حقوق بشر در کابل گفت که حکومت افغانستان باید فرهنگ مافیات در کشور خاتمه بده. در این حال وزارت داخلی افغانستان گفته که اونا تلاش می کنند تا ناقضین حقوق بشر بازداشت و مجازات کنند. لیزا حیدری با جزئیات بیشتر.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که فرهنگ معافیت هنوز هم یکی از چالش های عمده فراراه تأمین حقوق بشر در این کشور می باشد. سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان که روز سه‌شنبه در مراسم تجلیل از 66 سال روز جهانی حقوق بشر در کابل صحبت می کرد گفت که موجودیت فرهنگ معافیت از مجازات سبب افزایش خشونت ها و نقض حقوق بشر در این کشور شده است.
تامین امنیت وظیفه دولت است و وظیفه حکومت است. یعنی زمان ارزش‌های حقوق بشری و کرامت انسانی واقعا احترام بشه که امنیت بشری انسانی وجود داشته باشد. ما به عنوان یک شهروند که در افغانستان زندگی می‌کنم مطمئن باشم که بچه‌م یا دخترم امروز مکتب میره، پس میای بدون از اینکه مورد اختطاف کس قرار بگیرم، بدون از اینکه در کدام انتحار یا انفجار معلول شود یا کشته شود شهید شود.
خانم سمر همچنان از حکومت هاست تا مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر را در قوانین افغانستان جا داده و آن را تطبیق کند. او افزود که برای رعایت حقوق بشر در افغانستان، دسترسی مردم به خدمات اجتماعی و مبارزه با تبعیض و فساد اداری یک امر حتمی است. از سوی دیگر، وزارت داخل افغانستان میگوید که وضعیت حقوق بشر در این کشور رو به بهبود است و آنان تلاش میکنند تا ناقضین حقوق بشر را دستگیر و بازداشت کنند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزاد گفت که برای تامین حقوق بشر در افغانستان نیاز به تلاش‌های همه‌جانبه است.
ای بیانات مقامات کمیسیون حقوق بشر افغانستان یک روز قبل از او ایراد شده که فردا 10 دسامبر مصادف است با روز جهانی منتشر شدن، البته به سالگرد نشر اعلامیه جهانی حقوق بشر. در رابطه با همین مسئله باید گفت که حق دسترسی با کار و اشتغال یکی از مواد عمده اعلامیه جهانی حقوق بشر است که متاسفانه به این حق بشری خود تعداد زیادی از جوانان افغان دست نیافتند. معاونیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته که سالانه 100,000 جوان به دلیل بیکاری یا با مخالفین مسلح دولت یک جا میشن، یا ای که به مواد مخدر روی میارن و یا ای که مهاجر میشن، البته به کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی. تیمورشاه ساقزی امروز بر رادیو آزادی گفت که تا وقتی که صلح در افغانستان تامین نشه، دولت نمیتونه چالش ها در برابر جوانای کشور پایان بده. از طرف دیگه صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان مشکلات در برابر جوانا را یک چالش جدی میدانه و از حکومت افغانستان خواسته تا برای حل این مشکلات برنامه های مؤثر را روی دست بگیره. در این حال معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تیمورشاه اسحاق زی خواهان اقدامات بیشتر حکومت برای حل مشکلات جوانا شده. بیشتر از نظیفه محبوبی مشنوین.
آقای اسحاق زی نقش جوانان را در روند صلح افغانستان بسیار مهم می‌داند و تاکید می‌کند که اگر حکومت پیشبرد موفقانه صلح را انتظار دارد، باید به جوانان فرصت دهد و برای ایجاد فرصت‌ها سرمایه گذاری کند.
امید جوانانی که میرن با صفوف مخالفین دولت، خصوصا طالبا و القاعده میپیوندن، نسبت بیکاری مثلا با قاچاق مواد مخدر روی میارن و یک تعدادشان هم نسب مدرسه غیر قانونی میزنن از کشور، در مجموع در حدود سالانه 100,000 نفر از طرف ما تخمین شده.
افغانستان کشوری است که همکنون 60% نفوس آن را جوانان کمتر از 25 سال تشکیل میدهد. وزارت اطلاعات و فرهنگ این کشور باور دارد که اگر حکومت در بخش رشد جوانان افغان سرمایه گذاری کند، صلح در این کشور تا اندازه تامین خواهد شد. معین این وزارت همچنان از حکومت می خواهد تا قانون گزینش وزرا را که بر بنیاد آن یک وزیر باید 35 سال داشته باشد را بازنگری کند و برای جوانانی که در سنین 25 سال هستند فرصت راه یافتن به کرسی های کابینه داده شود. و می افزاید که این وزارت پیشنویس استراتژی 5 ساله ای را به منظور رشد و فراهمسازی زمینه کار برای جوانان کشور به ریاست جمهوری فرستاده است و این پیشنهاد از سوی کابینه افغانستان نیز تایید شده است. اما حکومت باید چه برنامه ها را برای برداشتن چالش از سر راه جوانان روی دست گیرد؟ انت ساکس رابرتسن نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که حکومت این کشور با فراهمسازی زمینه کار و فرصت های پیشرفت جوانان در بخش آموزش پرورش میتواند تمامی این نگرانی ها را از میان بردارد. خانم رابرتسن وضعیت دختران جوان به خصوص دختران زیر سن را که قربانی سنت های ناپسند در افغانستان شدند نگران کننده میداند و از حکومت این کشور میخواهد تا برای دخترانی که قربانی خشونت های خانوادگی شدند زمینه آموزش و پرورش را فراهم سازد.
Main issues that emanate out of this report really concern health.
موضوعاتی که در این گزارش به دست آمده است و قابل نگرانی می باشد بخش های صحی، تعلیمی و خصوصا بیکاری جوانان است. گزارش نشان می دهد که تا حدی در این بخش ها پیشرفت های صورت گرفته و برای ترقی اقتصاد اجتماعی در کشور باید پیشرفت های لازمی صورت بگیرد.
In order to really have socio-economic development in the country.
نگرانی ها از وضعیت جوانان افغان در حال مطرح می شود که همکنون صدها جوان در کشور به علت بیکاری پس از پایان تحصیلاتشان بی سرنوشت هستند.
مجله خبری رادیو آزادی.
امروز مصادف است با روز جهانی مبارزه با فساد اداری. دیدبان شفافیت افغانستان گفته به خاطر محو فساد اداری حکومت باید فرهنگ مافیات از بین ببره و دوسیه های افراد آغشته با فساد با جدیت بررسی کنه. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر.
اداره دیدبان شفافیت افغانستان میگوید در امر مبارزه با فساد اداری تنها شعارها و تعهدات کافی نبوده، بلکه حکومت باید در این خصوص گامهای عملی بردارد. سید اکرام افضلی رئیس اجرایی این اداره روز سه‌شنبه در نشستی به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد اداری گفت حکومت افغانستان باید فرهنگ معافیت را از بین ببرد. وی گفت که اگر حکومت افغانستان در این خصوص کارهای بنیادی را انجام ندهد، مبارزه با فساد اداری در حد یک شعار باقی خواهد ماند.
تنها به تعهدات و به شعار با فساد مبارزه نمیشه. ما امیدوار هستیم که اقداماتی که فعلا روی دست گرفته شده ادامه پیدا بکنه و کارهای بسیار بنیادی به خاطر مبارزه با فساد انجام داده شود. در قدم اول باید که فرهنگ مافیات از بین برده شود. افرادی که فاسد هستند، پرونده های از اونها به شکل جدی باید تعقیب شود. امروز شما میبینید که وبسایت افشاگر افتتاح میشه. مردم میتونن که از هر جای دنیا وقت با فساد روبرو میشن، میدونن که به وبسایت پیام روان بکنن.
9 دسامبر برابر است با روز جهانی مبارزه با فساد اداری که از این روز هم از حالت تحت شعارهای مبارزه با فساد اداری تجلیل میشود. در این حال احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب نیز در این نشست پیام رئیس جمهور اشرف غنی را به خوانش گرفت و بر مبارزه با فساد اداری تاکید نمود.
در حال حاضر مبارزه و محو فساد اداری نه تنها یگان راه پیشرفت، ترقی و سربلندی مردم ما بوده، هم پیمانان و همکاران بین‌المللی ما نیز انتظار برخورد قاطعانه در برابر این پدیده شوم را از حکومت افغانستان دارند. من یک بار دیگر بر تعهد خویش جهت مبارزه با فساد اداری تاکید نموده، از همه همکارانی که در برگزاری این نشست سهیم بودند ابراز امتنان می نمایم.
آگاهان امیدوارند که شاید حکومت وحدت ملی با اجرای برنامه‌های جدی و عملی بتواند نتایج مثبتی در امر از بین بردن فساد اداری به دست آورد.
رادیو آزادی. اعضای مشران و جرگه افغانستان سپردن 3 عضو برجسته طالبای پاکستانی به شمول لطیف الله محسود به پاکستان محکوم کردند. تعداد از اعضای مشران و جرگه در جلسه عمومی که امروز ای جرگه یعمل کرده امریکا را نقص حاکمیت ملی افغانستان عنوان کردند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر.
سپردن 3 عضو برجسته طالبان پاکستانی به شمول لطیف الله محسود از سوی نیروهای آمریکایی به پاکستان با عکس‌العمل تند مشران و جرگه افغانستان مواجه گردید. شماری از اعضای این جرگه روز سه‌شنبه در جلسه عمومی گفتند که این کار نیروهای آمریکایی خلاف قانون و نقض حاکمیت ملی افغانستان می باشد. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه با محکوم کردن این عمل گفت حکومت افغانستان باید به صورت کتبی برای شورای ملی و مردم در این مورد معلومات بدهد.
واقعا این عمل خلاف قانون اساسی افغانستان است. ما این عمل را محکوم کرده و از حکومت می خواهیم تا به زودترین فرصت برای مردم شورای ملی با خصوص مشران و جرگه گزارش بدهد که چرا آنها رها گردیده و چی گونه تبادله شدند و چرا برای آنها سپرده شده اند. من به نمایندگی شما می گویم تا زمانی که حکومت برای ما رسما احوال ندهد ما رسما موقف می گیریم.
نیروهای آمریکایی روز یکشنبه در یک اعلامیه از تسلیم دهی 3 تن از رهبران مهم طالبان پاکستانی به آن کشور خبر دادند، اما در مورد هویت آنان چیزی نگفتند. در اعلامیه گفته شده است که پس از مشوره میان حکومت‌های آمریکا و پاکستان، این 3 رهبر طالبان پاکستانی که در زندان نیروهای آمریکایی در افغانستان به سر می‌بردند، به حکومت پاکستان تسلیم داده شدند. با آنکه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در مورد اظهارات تازه مشان و جرگه معلومات ارائه نکرد، اما نظیف الله سالارزه سخنگوی رئیس جمهور غنی روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان در مسئله سپردن زندانیان به پاکستان دخیل نبوده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
یک قمندان ارشد آمریکایی گفته ائتلاف بر رهبری آمریکا بر ضد جنگجویان گروه دولت اسلامی تعهد کرده که حدود 1500 سرباز به عراق اعزام خواهد کرد. در حال حاضر حدود 1500 عسکر آمریکایی در عراق مصروف آموزش نیروهای عراقی و کردی می باشند. آرش همایون جزئیات دارد.
جنرال جیمز تری، قمندان ارشد آمریکایی که تلاش‌های ائتلاف به رهبری آن کشور را بر ضد جنگجویان گروه دولت اسلامی هماهنگ می‌سازد، با تاریخ 8 دسامبر گفت ائتلاف به رهبری آمریکا تعهد کرده است که حدود 1500 عسکر را به عراق اعزام خواهد کرد. در حال حاضر حدود 1500 عسکر آمریکایی در عراق مصروف آموزش نیروهای عراقی و کردی هستند. عساکر جدید بر علاوه 3100 عسکر آمریکایی خواهند بود که قبلا برای مشورت دهی و مساعدت با نیروهای کردی و عراقی اعزام آنها وعده داده شده است. جنرال جیمز تری در جریان صحبت با خبرنگاران در کویت گفته است این تعهد هفته گذشته در جریان کنفرانس کشورهای عضو ائتلاف ضد جنگجویان گروه دولت اسلامی داده شد. اما جنرال جیمز تری از کشورهای نام نبرده است که تعهد اعزام این 1500 عسکر اضافی را به عراق کردند. به گفته وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، حدود 60 کشور جهان عضویت ائتلاف ضد جنگجویان گروه دولت اسلامی را در عراق و سوریه دارند. نظامیان آمریکایی میگویند ائتلاف به رهبری آمریکا از تاریخ 5 دسامبر تا اکنون 15 حمله هوایی را در سوریه و 31 حمله هوایی را در عراق بر مواضع جنگجویان گروه دولت اسلامی انجام دادند. از ماه آگوست سال جاری تا اکنون حدود 1200 حمله هوایی بر مواضع شورشیان در سوریه و عراق صورت گرفته است. جنرال جیمز تری میگوید شورشیان گروه دولت اسلامی در حالت دفاعی قرار دارند. آنها حملات محدود را انجام داده تلاش می کنند تا مناطق را که تصرف کرده اند حفظ کنند. به گفته وی با آن که نیروهای امنیتی عراق بهبود یافتند، اما ماها از آغاز یک حمله تهاجمی وسیع بر ضد شورشیان فاصله دارند. جنرال جیمز تری می گوید با آن که نیروهای امنیتی عراق راه طولانی را در پیش دارند، اما با گذشت هر روز تواناتر می شوند. گفته های جنرال جیمز تری انعکاس اظهارات چک هگل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکاست که به تاریخ 8 دسامبر گفته بود نیروهای حکومت عراق به طور رو به افزایش در جنگ ها بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی سهم می گیرند. چک هگل در جریان صحبت با خبرنگاران در کویت گفته است حمایت ائتلاف به رهبری آمریکا به نیروهای عراقی این زمینه را مساعد ساخته است تا برخی مناطق را دوباره تصرف کنند.
در عراق میمانیم و با جنجال‌های سیاسی و امنیتی او کشور، یک رهبر قبایله بو نیمر در ولایت انبار عراق هشدار داده که با کمبود اسلحه و مهمات مواجه هستند ولی نمیتونن علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی به مبارزه خود ادامه بدن. نیمال گهوت با روزنامه شرق الاوسط گفته که مردای قبایل بونیمر فقط بر 5 روز دیگه اسلحه و مهمات در اختیار خود داشتن و بعد از او با مشکلات مواجه خود شدن. احمد جعفر احمدی با جزئیات بیشتر.
این رهبر قدرتمند سونی باور دارد که جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی با اسلحه عصری مجهز هستند. نعیم الگعود میگوید که اسلحه و مهماتشان ظرف 5 روز آینده تمام می شود و باید برایشان اسلحه کمک شود. او افزود که رهبران قبایل به این باور هستند که مسئولیت فراهم آوری اسلحه برای آنها به دوش حکومت مرکزی عراق است، نه ایالات متحده آمریکا. این رهبر قبایل بونمر در ولایت انبار عراق گفت که به همین دلیل قبایل سنی انبار همراه با یک هیئت قبایل عراق به واشنگتن نرفت و از ایران نیز کمک نخواهند خواست. با گفته نعیم الگعود، اگر اسلحه و مهمات به موقع در اختیارشان قرار دادن نشود، توان ادامه نبرد علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی را نخواهند داشت. گزارش شده که در جریان 2 ماه گذشته جنگجویان دولت اسلامی صدها عضو قبایل بونمر را در انبار قتل عام کردند. با گفته جنگجویان دولت اسلامی، این افراد علیهشان جنگیده بودند. رهبر قبایل بونمر ولایت انبار پس از آن در مورد کمبود اسلحه هشدار داد که دولت اسلامی یک عملیات بزرگ دیگر را بالای یک ساختمان حکومتی در شهر رمادی مرکز ولایت انبار اجرا کرد. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در عراق، گروه دولت اسلامی این عملیات را 7 صبح روز دوشنبه راه اندازی کرد. گفته شده که نیروهای امنیتی این حمله را عقب زدند و در نتیجه حداقل 22 شورشی کشته شدند. این حمله تازه ترین تلاش گروه دولت اسلامی برای تصرف رمادی خوانده شده است. گفته شده که اگر این گروه موفق به تصرف رمادی شود، یک دست آورد قابل ملاحظه برایش خواهد بود. جنگجویان گروه دولت اسلامی در 25 نوامبر وارد 20 متری ساختمان‌های دولتی مرکز شهر رمادی شدند. شورای ولایتی انبار هشدار داد که این جنگجویان شهر رمادی را ظرف 24 ساعت تصرف خواهد کرد. سپس نیروهای امنیتی عراق جنگجویان را عقب راندند.
امروز سه‌شنبه 9 دسامبر قیمت نفت خام در بازارهای آسیایی کاهش یافت. این قیمت نازل‌ترین سطح قیمت نفت خام در 5 سال گذشته است و کارشناسا دلیل این مسئله را کاهش در تقاضای نفت خام خواندن. آرش همایون جزئیات دارد.
با آنکه قیمت نفت خام در بازارهای اقتصادی آسیا به پایین‌ترین سطح آن در 5 سال گذشته کاهش یافت، کارشناسان اقتصادی کاهش بیشتر آن را پیش بینی می‌کنند. به تاریخ 9 دسامبر یک برل نفت خام به قیمت 65 دلار و 33 سنت آمریکایی تبادله شد که پایین‌ترین قیمت از سال 2009 میلادی به این سو بوده است. کارشناسان اقتصادی دلیل تنزیل قیمت نفت خام را کاهش در تقاضا به آن خواندند. از جانب دیگر تصمیم سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در مورد عدم کاهش سطح میزان تولید نفت در تنزیل قیمت آن نقش داشته است. اما آیا این کاهش قیمت نفت خام بر بازار کشورهای مصرف کننده به شمول افغانستان تأثیر آنی خواهد داشت؟ خانجان الکوزی معاون اتاقهای تجارت افغانستان با اشاره بر رقابت ناسالم تجار افغان در این عرصه می گوید.
تیل یک مواد هستند که در بازار خریداری نمیشه، در مارکت مثل ارد و روغن واری نیست، بلکه از طریق دولت ها و کشورهایی که در اوج هستند، خصوصا ما از آسیای میانه میاریم، از ترکمنستان و از ایران و ازبکستان و قزاقستان، در اوج سیستم درجه هستند و یک سلسله رقابت ناسالم در بین تجارا وجود می باشد که بعد از داوطلبی نرخ بالا می برند.
در برخی کشورهای جهان واردات، توزیع و عرضه محصولات نفتی توسط دولت‌ها سازماندهی می‌شود. خانجان الکوزی در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
سازماندهی و مدیریت خریداری و قراردادها به دست دولت باشه، مثل سایر کشورها، مثلا پاکستان خریداری خودش میکنه، باز خودش به تنکا و به تجار توزیع میکنن. به این خاطر هم تا هنوز دولت به این ارتباط بدون اقدام نکرده که نقصه بسیار جدی است.
قیمت نفت خام در ماه جون سال 2014 میلادی به اوج آن رسیده بود. اینک به عقیده کارشناسان، رشد اقتصادی چین و توسعه بازار آزاد اقتصادی در کاهش فاحش قیمت نفت خام در بازار آسیایی نقش داشته است. کاهش قیمت نفت خام بر روسیه که بر صادرات نفت و گاز متکی است تأثیر خیلی ناگوار دارد که همین اکنون از تعذیرات وارد شده غرب بر آن کشور متأثر است که در اثر بحران در اوکراین بر روسیه وارد شد.
در رابطه با مسائل مربوط به انرژی باید گفت که روند انتقال گاز از روسیه به اوکراین بعد از یک وقفه 6 ماهه از سر گرفته شده. رئیس اداره انتقال گاز اوکراین تایید کرده که پروسه انتقال گاز از روسیه به اوکراین دوباره آغاز شده. به گفته رئیس اداره انتقال گاز اوکراین، اوکراین باید تا پایان ماه جاری روزانه 43.5 میلیون متر مکعب گاز از روسیه دریافت کند. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. به پایان این مجله خبری نزدیک شدیم. من زرغون منگلستان زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. رادیوهایتان گل نکنین و تا چند ثانیه بعد رادیو آشنای صدای امریکا را روی امی امواج رادیویی بشنوین. شامتان خوش، شبتان بخیر.